عرض سلام و احترام و ارادت داریم محضر مبارک همه شما عزیزان و سروران، شما بینندگان ارجمند آفتاب شرقی. خیلی خوش آمدید به این محفل عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در آغازین روز ماه محرم الحرام. باز هم شروع شد این ماه سراسر حزن و غم، ماه شهادت سرور و سالار شهیدان خامس آل ابا حضرت سید الشهدا علیها آلاف التحیه و الثنا و یاران با وفا و ارجمندشون. به محضر همه شما عزیزان حلول این ماه حزن و غم رو تسلیت عرض میکنم و از خدا بخوایم همین آغازین ساعات روز اول ماه محرم هست و بالاخره داریم قدم میگذاریم تو این ماه و سپری میخواد بشه این روزها و ساعتها بر ما، از خدا بخوایم که اون معرفت و اون عشق و اون جذب نور و شکوهی که در وجود حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و عاشورای این بزرگوار و همینطور در مرام یارانشون هست رو هم بتونیم انشاءالله ماها کسب بکنیم و با معرفت بتونیم در محافل عزاداری شرکت کنیم. در خدمتون هستیم با برنامه امروزمون و همینطور در خدمت استاد عزیز و با فضیلت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای علوی تهرانی هستیم که شرف حضور دارن در استودیو برنامه. عرض سلام و عرض تسلیت دارم محضر.
و علیکم السلام. با عرض خسته نباشید محضر همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوائج بینندگان عزیز، من هم تسلیت میگم حلول ماه محرم الحرام رو به ساحات مقدس حضرت بقیت الله العظم.
روح فدا. خیلی ممنون و متشکرم از محضرتون استاد علوی تهرانی. ما ماه محرم برای هممون یادآور اتفاقات خاصی است. همه ما از دوران طفولیتمون خاطرات خوبی داریم از محرم و حضور در مساجد و تکایا و فضای عزاداری سرور و سالار شهیدان، و میخواییم که بهتر بکنیم این فضا رو در وجودمون و در شهرمون، در جامعهمون. چه کار بکنیم در فضای محرم؟ این حسه ها رو چجوری در وجود خودمون ایجاد بکنیم؟ اصلا در یک کلام چگونه حسینی باشیم؟
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که من مطرح میکنم تا برسیم به اون در واقع سؤال حضرت عالی، در واقع یک تقسیم بندی است برای وجود نازنین حضرت سید الشهدا. امام رو به طور کلی از دو مقطع زمانی میتوان تحلیل کرد و نگاه کرد. یک قبل از ولادت ایشان هست و دوم ایام ولادت و بعد از ولادت ایشان هست. آنگاه من تقسیم بندی بعد از ولادت رو بگم تا بگم که وجود نازنین از سید الشهدا قبل از ولادت در کجا بودن و چه جایگاهی داشتن. ببینید بعد از ولادت وجود نازنین سید الشهدا در سوم شعبان سال چهارم هجری در شهر مدینه به دنیا آمدن. خب خود این در شش مقطع، در پنج مقطع در واقع قابل بررسیه. 7 سال اول عمر امام علیه السلام تحت اشراف جد بزرگوارشون وجود نازنین است رسول اکرم. بعد از رحلت پیغمبر تا 95 روز تحت سرپرستی مادر بزرگوارشون حضرت فاطمه زهرا هستند که در تاریخ ایام فاطمیه ایشان به شهادت میرسن.
درست.
مقطع سوم که 29 سال طول میکشه و تا سال 40 هجری است، یعنی مقطع شهادت حضرت امیرالمومنین که امام در این مقطع 36 ساله میشن و تحت اشراف و عنایات خاصه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام پدر بزرگوارشون هستند. مقطع چهارم 10 سال هست که امام در این 10 سال تا سال 50 هجری قمری هست که 46 ساله هستن حدودا و تحت اشراف برادر بزرگوارشون حضرت امام حسن مجتبی است، و بعد از این دوران هم تا سال 61 هجری قمری که این هم 10 سال تقریبا طول میکشه و امام تاریخ شهادتشون هست که 57 ساله. هر کدوم از این مقاطع به طور تنهایی و به طور جداگانه قابل بحث و بررسیه که موقعیت امام در دوران ولادت، در دوران جد بزرگوارشون چیه، موقعیت امام در دوران امیرالمومنین یعنی از عصر سقیفه تا خلافت خود حضرت امیر و تاریخ شهادت، خب این امام علیه السلام چیکار کردن و در مقطع برادر بزرگوارشون، آنگاه در دوران خودشون.
پس یعنی ما یه سیر تاریخی رو انشالله پیش خواهیم گرفت.
در واقع من دارم، ما که نمیتونیم در همین زمین ها صحبت بکنیم، من در واقع میخوام یه بینشی رو به بینندگان عزیز بدم که بدونم که راجع به امام حسین چه مقاطعی میشه صحبت کرد.
بسیار
توجه فرمایید. اما اینکه گفتم قبل از ولادت، این در بحث فلسفه و عرفان اثبات شده که قبل از عالم ماده عالم نوره که در قرآن کریم تعبیر میشه به عالم امر و ما امرنا الا واحده که امر ما یک چیز بیشتر نیست. این عالم نور قبل از عالم ماده است. وجود ناظرین از سید و شهدا حضورشان قبل از ولادت به عالم نور برمیگرده. حالا ببینیم کیفیت حضور امام علیه السلام در اون عالم نور به چه گونه هستش. اولا حدیثی رو که در این باب نقل می‌کنم ابو هریره است. ابو هریره از محدثین اهل سنت و روایت رو از وجود نازنین حضرت رسول اکرم نقل می‌کنه و این حدیث در کتاب‌های معتبر اهل سنت مثل مستدرک از حضورتون که حاکم اسکانی و یکی دو تا کتاب دیگه هم هستش که حالا من اسم اون دو تا کتاب رو یادداشت نکردم ولی همین مستدرک کفایت میکنه. ببین شکل حدیث رو ببینیم چه. پس امام در عالم نور پیش از ولادت، قال رسول الله، عقلا قابل اثبات عالم نور، نقلا قابل اثبات عالم نور و به حسب عرفان هم عالم نور قابل اثباته. منتها بحث ما مقتضای اینو نداره، هم به حسب عقل، هم به حسب برهان که عقل باشد، هم به حسب نقل و قرآن و به حسب دل و عرفان، هر سش قابل اثباته. ما روایتی رو از طایفه عامه بیان میکنیم و ترسیم میکنه عالم نور رو. قال رسول الله، وجود ناظرین است پیامبر عظیم شان اسلام فرمودن، لما خلق الله تعالی آدم اول بشر و نفخ فیه من روحهی التفت آدم و یمنت العرش فاذا فی النور خمسة اشباح سجدا و رکعا. این که میگیم عالم نور فاذا فی النور، وجود ناظرین حضرت حق وقتی حضرت آدم رو خلق کردن از روح در او دمیدن، ایشان در واقع بشرن سویا شدن، متوجه جانب راست یا عرش الهی شد، پنج موجود نورانی به صورت شبه در حالت سجده و رکوع دید. قال آدم هل خلقت احدا من طین قبلی، به حضرت حق عرض بکند که شما قبل از من موجودی رو از گل خلق کردی؟ قال الله لا یا آدم، نه، تو اولین موجود گلی هستی، من قبل از تو کسی رو خلق میکنم. سؤال، فمن ها اولاء خمسه الاشباح الذین اراهم فی هیئتی و صورتی، پس اون پنج نور چیه که از نظر ظاهر و هیبت شبیه من هستن، انسان هستن؟ قال الله تعالی ها اولاء، اون پنج نفر، خمستون من ولدک، پنج نفر فرزندان تو هستن، ولی جناب آدم لولا هم ما خلقتوک، اگر اون پنج تا نبودن من تو رو هم خلق نمی کردم. ها اولا خمستون شققت لهم خمست اسماء من اسمائی، اینها تجلی پنج اسم از اسماء من هستن. لولا هم ما خلقت الجنه و النار، اگر اونا نبودن نه جهنم نه بهشت، ولا العرش ولا الکرسی ولا السماء ولا الارض ولا الملائکه ولا الانس ولا الجن. هیچ بهانه ای برای خلقت وجود نداشت اگر اون پنج نفر نبودن. حالا اون پنج اسمی که تجلی اون پنج اسم هستن، این بزرگواران، فانا المحمود هازا محمد، انا العالی و هازا علی، انا الفاطر و هازهی فاطمه، و انا الاحسان و هازا الحسن، و انا المحسن و هازا الحسین. پس پنج قطعه نور در خلقت قبل از خلقت حضرت آدم علیه السلام، نه قبل از ولادت خودشون، قبل از خلقت آدم علیه السلام. حالا خداوند آلیت به عزتی، قسم به عزت خودم، اسم عزیز خدا خیلی عزیز است، همه قسم های خدا به عزتشه. شیطان هم که اون عزم راسخ رو کرد گفت به عزت کرد، چون عزیز یعنی موجود شکست ناپذیر. خداوند شکست ناپذیر است، میفرماید قسم به ذاتم که شکست ناپذیر است، نه در مرحله طرح و تئوری و نه در مرحله عمل، قضاءا و تقدیرا من شکست ناپذیر هستم. لا ان لا یعطینی احد بمثقال ذره من خردل من بغض احدهم الا ادخله ناری ولا ابالی آدم. به اندازه مثقال ذره، یعنی به اندازه سنگینی ذره ای از خردل. خردل پر اسفند رو میگن، پر اسفند وزنی نداره، حالا دیگه ذرهش باشه دیگه ببین چی هستش، دیگه ببین چی هست. به این اندازه اگر کسی بغض این پنج نفر رو داشته باشه، من ابایی ندارم از اینکه اینها رو اونها رو وارد جهنم بکنم، ولا ابالی یا آدم، چون پاسخگوی کسی نیستم در قیامت. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، پاسخگو نیستم. ها اولا صفتی، اینها منتخبین من هستند، بهم انجیهم، به واسطه اونها نجات میدهم، و بهم اهلکهم، و به واسطه دور بودن از اونها هلاک میکنم. جناب آدم، مناسب بحث پنجشنبه های ما هست، فاذا کان لک الی حاجه، اگر یه احتیاجی داشتی، حاجتی داشتی، خداوند داره در واقع نقشه راه حضرت آدم رو می نویسه که این پنج نفر از نظر اعتقادی کجا قرار دارن، نجات و هلاک دست کیه. حالا تو هم تو زندگی دنیایی خیلی خاصه ها داری، ولی جناب آدم، فاذا کان لک الی حاجت فبها اولا توسل، به واسطه این پنج نفر سراغ من بیا. فقال النبی، وجود ناظر پیغمبر فرمودن، نحن سفینت النجات، من تعلق بها، کسی که در واقع وابسته به این کشتی شد نجا، و من عادنها، کسی که از این کشتی دور شد هلک. فمن کان له الى الله حاجه فلیسأل بنا اهل البیت. پیغمبر تمام میکنه، نه حضرت آدم، همه، هر کی نزد خدا حاجه داره به این پنج نفر توسط میکنه. پس وجود ناظر سید الشهدا یک دوره عمرشون در عالم چی هستش؟ در عالم نوره، که مرکز در واقع یک عنایات ویژه است. ما راجع به این موضوع بتونیم صحبت کنیم به طور مبسوط، نقش اهل بیت در عالم نور که هستن نسبت به نظام خلقت، یک، نسبت به عالم ملکوت، دو، رابطهشون با حضرت حق، سه موضوع مبسوط در رابطه با پنجتن در عالم نور میتوانیم چکار بکنیم؟ صحبت بکنیم.
بسیار.
اما در رابطه با بعد از ولادت، خب دوران پیغمبر، دوران مادر، دوران پدر، دوران برادر هست، که نقش حضرت در حکومت امیرالمومنین چیه؟ نقش از سید الشهدا نسبت به اون 25 سال که خلافت دست دیگران بوده، حضرت چی کار کردن؟ منشه چه خدماتی بودن؟ توجه فرمودید. اینها بحثای متفاوتیه که قابلیت این معنا رو داره که بهترین بستر که در ماه محرم و صفر هست و بدون تبلیغ عالم، حالا من میگم ایران شکلش عوض میشه. هیچ نیازی نیستش که شما در رسانه قبلش بگید آقا مثلا فرض کنید دو هفته دیگه محرم ها. خود مردم از در واقع تدارکاتشون رو از مدت‌ها پیش در واقع چیز کردن، مهیا کردن. دقیقاً. بهترین بستر، چون این رابطه رابطه قلبیه. خود این آدم باید متوجه بشه که چطور میشه که مثلا فرض کنید ما برای همچنان نیاز به در واقع تبلیغات ویژه نداریم. خود این هم یکی از جنبه های بحث. اما در دوره خود امام علیه السلام صحبت بکنیم، اون عمر شریفشون، میتونیم از 6 جهت صحبت بکنیم. یک جهت بحث فضائل و مناقب حضرت سید الشهدا که من به یکی دو موردش اشاره بکنم، مورد دومش رو حتما همه ما به دنبالش هستیم، یه راهکاره. ببینید روایت رو وجود نازنین از رسول اکرم بیان میکنم. قال رسول الله، اینا برخی از مناقب سید الشهدا است، ویژه امام حسینه. من احب ان ينظر الى احب الارض الى اهل السما، هر کس دوست دارد محبوب ترین فرد زمینی نزد آسمانیان را ببیند بشناسد، فلینظر الی الحسین. ببینید این وقتی پیغمبر دارن این روایت رو میگن، خودشون هستن، امیرالمومنین هستن، فاطمه زهرا هستن، حضرت امام حسن مجتبی هستن، پیغمبر ما ینطق عن الهوا، از روی هوا و هوس حرف نمیزنه، لکنه بر اینکه میفرمد فلینظر الی حسین. خب این آدم باید به تای قضیه رو چیه؟ امام حسین چی ویژگی داره؟ اینا خیلی بحث داره. حدیث دوم که بسیار هم با اهمیته، همه ما در به در دنبال این مطلب هستیم و اینقدر این مطلب مهمه که در ادعیه ائمه سلام الله علیهم اجمعین به ما گفتن اینو از خدا درخواست کنید عاقبت به خیری. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. همه ما دنبال یک فرمول هستیم برای عاقبت به خیر شدن. کلید عاقبت به خیر چیست؟ قال الصادق علیه السلام، من اراد الله به الخیر، هر کسی را که خداوند خیر او را اراده کرده است، قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. هر کسی میخواد عاقبت به خیر بشود باید گره به امام حسین بخوره. گره به امام حسین بخوره کار حله. ما یک صحابی داره سید الشهدا به نام زهیر بن قین بجلی، توی کتاب های تراجم برای این شخصیت نوشتن کان عثمانی ها، علوی نبوده، طرفدار عمر، طرفدار عثمان بوده، طرفدار عثمان بوده. در مسیر کربلا، در مسیر به کوفه، منزله های مختلف، متوجه بشه که سید الشهدا هم در همین مسیره. مرد ثروتمندیه، مرد ثروتمندیه. به خدم و عشمش میگه طراحیتون طوریست که به منزلی که میرسید سید الشهدا جمع کرده باشه برود، یا اگر او در سکنا میکند ما جمع کنیم بریم، یعنی تلاقی پیدا نکنیم. نمیخواد با امام حسین مواجه بشه، نمیخواد، کارش هم نمیشه کرد، کسی که نخواد. اما از جایی که عاقبت به خیری دست سید الشهدا است، کارش هم نمیشه کرد و خدا اراده کرده که زهیر ابن قین بجلی عاقبت به خیر بشه، خدا اراده کرده. در مقابل اراده خدا هیچ کسی نمیتونه کاری بکنه، نه قضا نه تقدیر. خب در یکی از منزلها نشد، هم جناب زهیر بود هم سید الشهدا وارد شد. اولین کاری که سید الشهدا کردن پیکشون رو فرستادن خیمه زهیر. یا زهن عجب مولا کل حسین. قاشق قضا دم دهانش خشکش زد. اصلا کان عثمانی یا مولا کل حسین نیست. داره معادله میشینه که آقا ما نمیخواستیم و زنش گفت بابا برو اگه حرف حساب زد ببین چی میگی دیگه. حالا آخرش که اون که به زور که کاری رفت. هیچ کس ننوشته که در خیمه ملاقات چه اتفاقی افتاد، اما آمد برگشت پیش اهل و عیال و شماها برید اینم اموال. ما حسینی شدیم، ما حسینی شدیم. یه جلوه امام حسین عاقبت به خیر میکنه. و مادرهای عزیز و پدرهای عزیز اگر بخوان بچه هاشون عاقبت به خیر بشن، به قول مرحوم آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه، این بچه ها رو گره بزنن به امام حسین. بچه گره بخوره به امام حسین، اگه یه مدتی هم مثل حر ابن یزید ریاهی بیراه بره آخسته بر میگرده. چون کار امام حسین این فضیلت و منقبت در بام سید الشهدا است. این نکته را هم دقت بکنید، چون عامل عاقبت به خیری کلیدش دست امام حسینه، شیطان خیلی قویه علیه سید الشهدا که نظر افراد، چون اون گفته فبه عزت کلا اغویان لهم، من نمیذارم و تو اسباب هدایت و سید الشهدا قرار دادی، من نمیذارم مردم سید الشهدا. وقت اون شبهات بعضی هم باید حواسشون جمع بشه که حلقوم شیطان نشن، حلقوم شیطان نشن، چون اون نمیخواد مردم متصل بشن. البته باید ما درست وارد دستگاه سید الشهدا بشیم. این اولین نوع بحثی است که ما میتوانیم پیرامون سید الشهدا ارائه بدیم. علاقاده بخواید
بله اگر اجازه میفرمایید. خب در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. بحث بسیار زیبا و دلبخواهی هست برای همه اون کسانی که دلشون به عشق مولاشون آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام میتپه. گفتند که تا هست جهان شور محرم باقی است، تا هست جهان شور محرم باقی است، این جلوه جان در همه عالم باقی است، از ناله نینوای یاران حسین همواره به لب زمزمه غم باقی است. وقتتون بخیر سروران عزیز و بزرگوار، همراهان خوب، ارجمند و دوست داشتنی برنامه آفتاب شرقی، خیلی متشکریم که با ما همراه هستید. 301441 در اختیارتون هست به جهت فرستادن پیامک های سرشار از محبتتون و سامانه ای که امیدوارم شما عزیزان با ما همراه و همقدم باشید. و نکته دیگر در خصوص سایت برنامه آفتاب شرقی هست که میتونید مراجعه بفرمایید، aftabsharqi.tv1.ir که انشاءالله مراجعه بفرمایید و از بخش مختلفش استفاده کنید. اما داریم در خصوص حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام صحبت میکنیم در روز اول محرم. و نکاتی که تو بخش قبلی استاد علوی تهرانی بیان فرمودند و من خودم شخصا بسیار بسیار لذت بردم، و اینکه میدانیم چه وجود نازنینی رو ما دوستش داریم، حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، عزیزی که به فرموده حضرت رسول تو بخش قبلی اونجا بیان فرمودند که هر کس دوست داره محبوب ترین فرد زمینی رو نزد آسمانیان بشناسه، حسین علیه السلام رو ببینه. و اگر میخواییم واقعا عاقبت به خیر بشیم، خودمون و فرزندانمون و وجودمون و اهل و عیالمون رو انشاءالله به حسین علیه السلام متصل کنیم و به قولی گره بزنیم. اونجا در خدمتون هستیم برای ادامه بحث.
دومین نوع بحثی که میشه راجع به سید الشهدا ارائه کرد، بحث کراماتی است که از سید الشهدا در واقع صادر میشه. این کرامات هم در دوره حیات معظم الله هست، هم در دوره شهادته که غالبا هممون سر سفره ایشان عموما بودیم. سر سفره کرامت سید الشهدا حاجاتی که بواسطه ایشان گرفتیم، ولیکن در دوره حیاتشون من یه مورد رو بیان میکنم. یه شخصی هم خدمت سید الشهدا، آقا من محتاجم، به من یک عنایتی بکنید. حضرت خادمشون رو تو ادب ببینید چقدر اینجا نقش داره در سید الشهدا، ببینید ادب چه کار میکنه نسبت به اون طرف.
درست.
حضرت فرمودن که حکومت دست ما نیست، دست ما خالیه. بعد عباشون رو پهن کردن، بعد به خادم فرمودن بگید ما چقدر پول تو خونه داریم. خادم مثلا گفت رقمی هست، فرمود همه رو ورد و بیا درهم و دینا. حضرت همه رو توی این عبا ریختن، بستن، دادن به این طرف و فرمودن که ببخشید من بیشتر از این نداشتم.
الله اکبر. الله
اکبر. ببین کرامت این رو، ببخشید من بیشتر از این نداشتم. آنگاه اون مرد شروع که بگریه کردن. حضرت فرمود که من که گفتم ببخشید من بیشتر از این ندارم. گفت نه آقا، من دنبال اینم که این دست با کرامت تو چجوری میخواد زیر خاک دفن میشه. خدا این دست رو نگه بداره. ببینید در مواجهه با اون کسانی که نیازمند هستن چگونه با ادب با تواضع برخورد کنه. این بخش از کرامات هم یک بحث عجیبی است. از امام صادق علیه السلام، کلنا سفن النجات، ما هممون کشتی نجاتیم. اما و سفینت الحسین اوسع و اسرع. سفینت الحسین هم بزرگتره، هم سریعتره. این کرامت سید الشهدا است. لذا مرزبندی نکنیم در جلسات سید الشهدا. مثلا انگشتر طلا دستش، اون موهاش بیرونه. بذارید همه وارد دستگاه امام حسین بشیم، همه معاقبت به خیر میشیم. کرامت الحسینیه شامل حال اون بشه، همه چی درست میشه. سفینت الحسینه اوسع وسیعه، برای ارمنی ها هم جا داره. لذا ببینید عرض ارادت میکنن ارمنی ها، هم عرض ارادت میکنن و سریعه. ببینید عده زیادی که به دستگاه سید الشهدا پیوستن، حالا عده زیادی که نمیگیم، عده‌ای که به دستگاه سید الشهدا در کربلا پیوستن سابقه خوشی نداشتن، ولی خوشنام شدن به نحوی که تا امروز وجود ناظرین امام عصر علیه السلام به طور قطع و یقین در شبهای جمعه در مقابل حرم یاران میسته و دست ادب به سینه مبارک به ابی انت و امی، پدر و مادر من انتم، فدای شما اصحاب امام علیه السلام، اصحابی که حلت به فنائک، در کنار تو آرام گرفته.
همون کسانی که توی زیارت ناحیه
در ناحیه بعد
اشاره میکنه.
اینا بعضی هاشون حضرت عباس نبودن، اینا بعضی هاشون علی اکبر و شاهزاده بزرگوار جناب عاصم بن حسن نبودن، مردمان عادی بودن، ولی کرامت الحسینیه اینها رو کرده به جایی که امامان ما عرض ارادت به این ساعت مقدس. این سیستم مال امام حسینه، این رو خرابش نکنیم، مراقب باشیم. این هم دوم بحثی است که خودش به طور مستوفا میشه مطرح بشه. سومین بحثی رو که ما میتونیم راجع به امام علیه السلام انجام بدیم، جایگاه و موقعیت امامته. ببینید اصلا مثلا توی بحث محرم و سفر اصلا بگیم امام چی کاره عالمه، چه ضرورتی برای عرض به حضورتون که وجود امام وجود دارد. حالا من یک روایت با همراه یه آیه بخونم ببین کیف میکنه آدم، ببین که اصلا امام چی کاره عالمه. این دیگه مربوط به امام حسین به تنهایی نیست، بخشیش به امام حسینه. اصلا بحث امامت و محرم بهترین ضرور در واقع بستر برای این طور بحث ها، چون مردم بی بهانه به جلسات شرکت میکنن. تلاش بکنیم که این جور بحث ها راهگشا باشه برای هدایت عزیزانی که میان، یه چیزی بهشون اضافه بشه، فقط برای ثواب نباشه، برای یادگیری هم باشه، راهگشایی هم باشه. ببینید ما در سوره مبارک آل عمران آیه 144 وجود نازل پیامبر رو معرفی میکنه و ما محمد الا رسول، پیامبر عظیم الشأن اسلام جز فرستاده ای نیست، بیش نیست. قد خلت من قبله الرسل، که البته قبل از او هم ما فرستادگانی داشتیم. این قسمت دوم آیه تهدیده. افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. ببینید آیه داره میگه اینکه اسلام که آمد خط بطلان کشید به ما قبل خودش و زمان ما قبل خودش رو اسمش رو گذاشت دوره جاهلیت. دوره جاهلیت تمام شد، حالا خداوند داره یادآوری میکنه به ما رو که بعد از پیغمبر هم میشه دوره جاهلیت باشه ها. افا مات او قتل، پیغمبر از دار دنیا رفت یا کشته شد، انقلب تو مال عقاب کن، برمیگردی به دوران گذشته، به دوران جاهلیت برمیگردی. اولا بدانید که و من یعنی غریب علا عقبه فلان یزور الله شد، خدا ضرری نمیکنه از بازگشت شما و سیزه الله شاکرین، خداوند اونهایی که ثابت قدم بودن رو جزای خیر شد. خب حالا پیامبر از دار دنیا رفته، چه شاخصه وجود دارد برای که من بفهمم به دوران جاهلیت برنگشتم؟ بعد از پیغمبره دیگه، دیگه قبل از پیغمبر که این دوره بعد از پیغمبره، حدیث از پیغمبر، 70 منبع از منابع اهل سنت روایت رو نقل کردن. من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتت الجاهلیه، یعنی بحث امامت اینقدر اصیل است، شاخصه ایست برای اینکه بدانیم ما به دوران جاهلیت برنگشتیم. و مسلم مراد از امامت بحث امامت هارون رشید نیست که فسقه و فجر است، بحث امامتی است که جناب جابر بن عبدالله انصاری از وجود و ناظر ختم مرتبت امامان بعد از پیغمبر رو داره مطرح کنه که کیا هستن. اول هو علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن حسین تا به وجود ناظر حضرت مهدی میرسه، این عبارت از وجود ناظر پیغمبره. بحث امامت یه جایگاهی داره، اعتقاد به امامت یه بحث تاریخی است، اعتقاد به امامت بحث محوریه، عمل به قرآنه. خب پیغمبر که فقط نمیخواد بگه که خب حالا برنگردید به دوران جاهلیه، خب آها چی کار بکنیم برنگشته این؟ این حدیث رو مطرح میکنه و این تیپ از بحث ها که خیلی عالی است در زمینه امامت. ببینید قال علی علیه السلام لا يدخل الجنه الا من عرفهم و عرفوه، وارد بهشت نمی شود مگر کسی که امامان را بشناسد. این مهره اول و مهره دوم. و عرفوه، ائمه هم او رو به عنوان در واقع پیرو بشناسند. این قسمت کار سنگین میکنه،
یعنی هم ما بشناسیم
هم ما. بله من سید الشهدا رو قبول دارم، سید الشهدا هم من رو قبول داشته باشه، بگی این از منه.
چجوری میشه فهمید؟
این کار سختیه. این تو اون بحث آخر که شما اشاره کردید در میاد. ببینید آقا جون، محبت انکانه توحبون الله، آیه تو ذهنم دقیق نمیدونم چیه، فتبه انکان توحبون الله، اگر بخواد فتبه اون. محبت با تبعیته، محبت با تبعیته، محبت بدون تبعیت نیست. من اگر میخواهم اثبات کنم که به قول بعضی از عرفا میگن عاشقی همه اسیری است و معشوقی همه امیری است، اگر من میخوام بگم عاشق سیدالشهدا باید اسیر سیدالشهدا باشم، اسیر سیدالشهدا یعنی هر چی تو میگی آقا چی کار باید بکنم؟ تا بغن نعله به نز زندگی من حسینی باشه. وقت سلمان فارسی، ببینید اینو ما در داستان سلمان میشنویم ولی توجه نمیکنیم سلمان چی کار کرده. سلمان فارسی در اون زمین نمناک کوفه پشت سر امیر که راه میره یه رد پاس بله. گفتن چطور یه رد پاس؟ اوه من صبر کردم پامو بذارم جای پای علی، چون اونجا مستحکم تره. یعنی من از نظر ظاهر هم باید شبیه باشم. بحثی که در دوره امامت مطرح میشه تشبه نه تشرف. جناب اویس قرن تا آخر عمرش شرف یا محضر رسول اکرم نشد. اویس قرن داستانشو داره دیگه. قرن یکی از روستاهای نزدیک مدینه است. گفت به مادرش که شرف یا محضر رسول اکرم بشن. مادرش گفت برو، ولی تا این ساعت بیشتر نه، برگرد. برگرد آمد، از قضا پیغمبر نبود، صبر کرد تا پیغمبر رو ببینه. موعد مادر شد، مادر گفت تا این موقع بیشتر نمون و پیغمبر رو ندید. برگشت، ولی اطاعت برای وجود نازنین پیغمبر رایحه داره. می‌فرماید انی اشم رائحة الجنه من طریق القرن. درسته که تشرف به محضر من پیغمبر پیدا نکرد، اما دستور من رو اطاعت کرد که برن بالوالدین. محبت این نیست که بگم آقا من امام حسین دوست دارم، همه امام حسین دوست دارم، هر آدم با انصافی امام حسین دوست داره. میگه میشه کسی انصاف داشته باشه، جلوه کمال حضرت حق و دوست نداشته باشه؟ کسی هست که مثلا بره گلستان بگه اه اه عجب چیز بدی؟ مگر مریض باشه؟ شما میبینید مسیحی امام حسین رو میستاید، یهودی امام حسین رو میستاید، هندو امام حسین رو میستاید. و این خیلی بده که رمز موفقیت یک هندو نصف روز عمر سید الشهدا در روز کربلا باشد. و من این که ادعای محبت میکنم مثل دور از این حقیقت باشم. اصلا من ندونم سید الشهدا چگونه زندگی کرده. این جایگاه امامت باید شناخته بشه، بسیار مهمه.
آقا اینجوری خیلی کار سخت شد.
ببینید سخت نیست، نرفتیم جاها.
باید تشبه باشه نه تشرف.
تشبه هر کسی به اندازه وسعش. از من که قمر بنی هاشم،
یعنی تشرف باشد در کنارش نزدیک شدن و تشبه باشد.
میخوام بگم فقط تظاهرات دینی نباید باشه، تفکر دینی هم باید باشه. اگر تفکر دینی باشه سلمان ساخته میشه و الا مسلمان ساخته میشه. وقت سلمان که ساخته شد میشه منا اهل بیت، میشه تشبه. باید ببینیم سلمان یه موجود غیر معصومه، بله. ولی کاری کرده که معصوم شناختش میشه منا اهل بیت. این ماست، این از ماست. کار سختی نکرده سلمان. نگفتن برامون شاید، و شاید مثلا نرفتین فکر بکنیم سخته. آدم از دور که بشیده فکر بکنیم کار خیلی سخته، ولی بالاخره اگه آدم تمرین بکنه وزنه 400 کیلویی هم مثل رضازاده بلند میکنه
دیگه. راهکار داره.
بله راهکار داره، محاله که چیز غیر ممکن وجود نداره. غیر ممکن از اما نمیخوام. خدای علی علی غیر ممکن نمیخوام. اگه بگه تشبه امکان داره، متو حکیزی از وسع خودش برادر. بله از من ظرف قمر بنی هاشم نخواسته، به اندازه خودم که خواستم. ما یه کاری بکنیم، یه کاری بکنیم، بقیهش با خدا و پیغمبر و اهل بیت تعطیل نباشه. این هم سومین بچه.
اجازه میفهمید فرصتی بگیرم دوستان؟ سلامت بشین شد. در خدمتون هستیم همچنان با ادامه برنامه آفتاب شرقی در اولین روز از محرم الحرام. انشاءالله که عزاداریاتون قبول. درود بر همه شما عزیزان و صاحب دلان ارجمند. تو بخش قبلی جای علوی تهرانی استاد عزیز و بزرگوارمون نکته ای رو بیان فرمودند که خیلی خیلی حالا حقیر رو حالا به نمایندگی از همه شما عزیزان به فکر ما داشت که ما چگونه هستیم در برابر این همه ویژگی های خاص ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و به ویژه حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام که سالهای سال عمرمون رو همیشه دم از ابا عبدالله حسین علیه السلام میزنیم و میگیم که ما نوکر این درگاه هستیم، غلام درگاه ابا عبدالله هستیم و بالاخره خدمتگذاری میکنیم در این آستان. هر کسی به اندازه خودش و به نوبه خودش و به اندازه توان خودش. اما این ظرف چقدر باید باشه که ما بتونیم خودمون رو شبیه بکنیم، حالا بحث تشرف و تشبه رو بیان فرمودن که یه ذره این داره من رو حقیقتش به فکر عجیب و غریب وادار میکنه، جای علوی تهرانی، اینکه من وقتی که اراده میکنم مشرف میشم خدمت حضرت ابا عبدالله در کربلا و میریم به زیارت ایشون و این رو برای خودمون یک افتخار میدونیم که زیارت ابا عبدالله
رو کنیم.
بله بله هست.
همین رو
دارم عرض میکنم. البته
تمام سعادت.
اصلا اون بحث عنایات خاص اون اصلا جایگاه خود. نه. اصلا بحثش اون جایگاه خودش. یعنی ببینید بحث کربلا، بحث زیارت، بحث حضور در عزاداری ها و سینه زدن ها و اشک ریختن ها، اینا کلی براش خیرات و برکات و ثواب ها بله. اما اینجا من یه سوال داخل پرانتز بکنم از محضرتون. من چه کار کنم ظرفم رو بتونم بزرگ بکنم؟ این رو داخل پرانتز به من جواب بدید.
داخل پرانتز
که بین این تشرف و تشبه گیر نکنم. بتونم خودم رو نزدیک کنم به اون تشبه.
حالا عرض بکنم. آخرین بحثی که ما راجع به سید الشهدا می‌خوایم مطرح بکنیم، اقتداء به سید الشهداست. اونجا راهکار رو بیان می‌کنیم.
بسیار.
اونجا راهکار.
پس این سوال ما
خودش یه بحث مبسوطه. خودش یه بحث مبسوطه. درسته؟
بله.
بله. عرض کنم حضورتون که در بحث که جایگاه و موقعیت امام بود، این روایت رو هم من بگم. امام صادق علیه السلام میفرماد که ان افضل الفرائض و اوجبها على الانسان معرفت الرب و الاقرار له بالعبودیه. با فضیلت ترین و ضروری ترین واجبات انسان معرفت پروردگاره، آدم خدا رو بشناسه و اقرار و اعتراف به بندگی نسبت به او داشته باشه. بعد امام حسین علیه السلام میگه یا ایها الانسان ان الله، به درستی که خدا، والله به خدا قسم، ما خلق العباد الا لیعرفوه، بندگان رو خلق نکرده مگر اینکه او رو بشناسن. بعد میفهمه فاذا عرفوه، بندگان وقتی خدا رو بشناسن عبدوه، او رو میپرستن، بندگی میکنن. و اضافه ازا عبدوه استغنوا به عبادته عن عبادت من سوا. و وقتی خداوند به بندگی خدا مشغول شد، از بندگی دیگران چه میشود؟ دیگه رب بنده شیطان نمیشه، بنده دنیا نمیشه، بنده فتنه ها نمیشه. برادر من، این مال بی‌معرفتی نسبت به خداست. خب حالا حرف اینه که ما چجوری به خدا برسیم؟ در قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه 189، ولکن البر من التقوا، نیکی این است که تقوا پیشه کنی، و تل بیوت من ابوابها، به خانه ها از درش بیاد. خب خدا که نمیخواد بگه از در خونه برو، تو از پنجره نرو. این هر آدم عاقلی میدونه که از پنجره که نباید بره تو، که از دیوار که نباید بره. یعنی میخواد بگه بابا به هر جایی از راهش برو. حالا راه رسیدن به خدا چیه؟ قال الباقر علیه السلام بنا عبد الله، به واسطه معرفت ما و تبعیت ماست که خدا شناخته شد. و بنا عرف الله، و خدا اول پرستیده شد و بعد شناخته شد. و بنا وحد الله، حتی مقام توحید برای خدا واسطه ماست. این جایگاه امامته، این جایگاه رو آدم باید بلد باشه. و شک و تردید در این جایگاه باعث میشه انسان از اون موقعیت که داره سقوط بکنه. قال الصادق علیه السلام الاوصیاهم ابواب الله عز و جل التي یعطا منها، جانشینان پیغمبر همون درهایی هستند که خداوند اراده کرده آمدن از او را. ولولا ما عرف الله، اگر اونها نبودن خدا شناخته نمیشد. این جایگاه امامته. لذا امام رضا علیه السلام در حدیث شریف میفرماید، به اینکه در حدیث سلسله الذهب،
بله،
کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، فرمود این حدیث حدیث قدسی است. بعد در کجاوه نشستن، سر مبارک کجاوه بودن، به شرط آب شروطها، اعلم این شروطها، امامت شرط توحیده. این رو باید بفهم، این هم یکی از اینا قابل اثبات ها، نه اینکه من فقط یه تیتر بدم.
درسته.
اینا همش قابل اثباته. این هم سومین ویژه در واقع نوع بحث. اما تمامه؟
بله. خب شرمنده شما هستیم. انشاءالله
سه نوع بحث دیگه میمونه که جلسه بعد
انشاءالله در خدمتون خواهیم بود و قطعا استفاده خواهیم برد از محضر حضرت حجت الاسلام المسلمین و جای علوی تهرانی. انشاءالله که همیشه تنتون سلامت بشه آقا ما رو تو این شبها و روزها هم دعا بفرمایید.
با هم عاجزانه ملتمس دعا هستیم و دعاگو قطعا، هم نسبت به حضرت عالی، هم کاران گرامیتون و هم بینندگان محترم. انشاءالله خداوند منت بگذارد و ادعیه رو مستجاب بکنه.
انشاءالله. در پایان عرض میکنم که خدا جدا نکند از دلم ولای تو را، خدا جدا نکند از دلم ولای تو را، ز سینه‌ام نبرد شور نینوای تو را. فدای مردم چشمی شوم که میریزند مذاب اشک چو آتش فشان، عزای تو را به دردهای دل من امید درمان نیست، خدا نصیب کند تربت شفای تو را. التماس دعا یا علی مدد، خدا نگهدار.